بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. عرض کنم در این برنامه دوشنبه شاید برای بعضی عزیزانم سؤاله. ما چند از یک سال پیش روی نماز بحث میکرد، چون رسیدیم به مالک یوم الدین برای تفسیر یوم الدین رفتیم رو بحث معاد، و چندین ماه ای خاطر عزیزان باشه بحث معاد مطرح بود که شب اول قبر و مرگ و سؤال و میزان و نامه عمل و صراط و بهشت و جهنم، همه اینا مطرح شد در خدمت. دوباره برمیگردیم به تفسیر سوره حمد تا این دعای اول. بطمئن بدونید که در اعتقاد بعضی از مفسرین برای بسم الله هر سوره خاص همون سوره است، و طبعا وقتی چنین باشد ارتباط بسم الله با آیه بعدیه. حالا حضراتی که کلن برادران اهل تسنن نظرشون اینه که بسم الله فقط با سوره حمد نازل شده، از همین جهت هم تو نماز منحصرا در حمد بسم الله میگه، سوره دومه مثلا دیگه بسم الله نمیگم. اما شیعیان اعتقادشون بر این است که نه، با همه سوره ها به استثنای سوره براءت که آیه عذابه، کلن بسم الله همراه همه سوره نازل میشده، و طبعا ارتباط نام خدا که سه نام در این آیه هست، بسم الله الرحمن الرحیم، الله الرحمن الرحیم، کلن مربوط میشه ارتباطش با آیه دوم. مثلا فرمایش امام خمینیه که بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الخلق، یعنی با آیه یا با اسماء الله الرحیم بخون برای مردم از ناحیه پروردگار. باز عرض کردم با توجه سه اسم شریفی که در این آیه است و ام الاسماء است، یعنی الله سلام علیکم، الله ام الاسماء است که همه اسماء از الله منشأت میشه، و در انشعاب اول الله به دو اسم رحمان و رحیم منشعب میشه. اسما که آن را اسم سلام نلکن اسم جلالی میگیم، کلن همه اسما را در بر دارد. برای مثال عرض میکنم، تصور بفرمود که یک کسی عالم است. حالا این عالم، کل لغت عالم ممکن است که حالا خاصتا برای یک کسی که ذوفنون باشه، صرف باشه، نحو باشه، در موقعی که نحو میگیم عالم نحو است، موقعی صرف میگیم عالم صرف است، اگر اهل ریاضی باشه میگیم ایشون ریاضیدان است، اگر اهل میکانیک باشه میگیم میکانیک است. ببینید همه اینا از تو عالم میاد بیرون، رشته های مختلفی که در علم مطرح است، شما میتونید به هر صاحب فنش بگید ایشون عالم است، و بعد میگن آ کجا عالم است، میگه در این فنون عالم است. برای مثال هست یه اسم هست که او اسم بالوی الله هست، که او اسم ذات هست و ورود ممنوع است، او اسم هو هست، هو میدونید ضمیر غائب است، هو یعنی تو فارسی میگید او، او به انسانی که حاضر ما نمیگیم، ضمیر حاضر نیست، او این گونه گفته است. اما اگر فرد اینجا باشه نمیگیم او این گونه گفته است، میگیم ایشان این گونه. لفظ سلام، لفظ هو گفته شده لفظ ذات است، و کلن هم هیچ راهی بدان ذات نیست. وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه و آله فرما عرفنا که حق معرفتک، یکی تکلیف بقیه معلوم است، آنطور که باید و شاید حق معرفت ذات باشد من نمیدانم. تکلیف بقیه معین است که حالا هو عرض کردم فوق همه اسما است و یه دفعه هم عرض کردم که کلن همه اسما الله در دهن تلفظ میشه با ابزار صوتی، یعنی عضله زبان، دندان، لب، سقف دهان، نه کلن حروف الفا کلمه می سازد. منحصراً لفظ هو از تو جان میاد بیرون، اصلا شما از ابزار سخن هیچ گونه استفاده در این لفظ نمی کنید. هو وقتی میگید از تو خود جان میاد بیرون، اصلا نیازی به کارگیری الفاظ صوتی ندارید. حالا از هو که کاری ندارید، بره کنار، به اسم ذات هست و دست رسی بدن نیست، بیاد بر سر الله. حالا خود اسم شریف الله که اسم جلالم گفته میشه، از ذات الله دو نوع اسماء منشعب میشه، یکی اسماء رحمانی، یکی اسماء رحیمی، یعنی دو شاخه اصلی انشعاب الله. از تو همین آیه میاد بیرون، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا خواهید گفت که این دو اسم چه تفاوت داره؟ اسم رحمان عمومیست، یعنی صفت رحمانیت خدا شمول عام داره، در برابر همه خدای تعالی رحمان است. اولین رحمتش وجوده، خدای تعالی به مار و به عقرب و به اولیاء و به پیغمبر و به کبوتر و به مورچه همه وجود داده. رحمتی وسعت کل شر، هستی خوبه یا نیستی خوبه؟ همه میگن هستی خوبه. خب خدای تعالی هستی به همه داده، هرچی هسته هستش ظهوره، هست خداست. حالا خدای تعالی به همه اینا روزی داده. رزاقیت حضرت حق تعالی ذیل رحمانیت حضرت حق تعالی است، وجود هر موجودی ذیل رحمانیت. مثلا فرض کنید بینایی، به همه موجودات چشم داده، به همه موجودات گوش داده. حتی میدونید مایی که اشرف مخلوقات هستیم، بعضی از این حیوانات هستن که واقعا از دیدگاه بعضی از احساسات از ما هم خیلی بهتر، بویای گربه از بویای ما به مراتب بیشتره، شنوایی سگ از شنوایی ما بیشتر. در این کارهای عرض میکنم زنده سنجی سگار میبرن، دیدی تو تلویزیون که حتی تو زلزله بمم معلومشه ایرانم داره سگار میبرد. این سگ مرگه یا زنده ای که زیر خاکه تشخیص میده. حالا من کلن اینا ما نمیفهمیم. حالا در هر صورت این صفاتی که خدای تعالی به همه موجودات داره ذیل اسم رحمان است، اما رحیم جوری نیست. خدای تعالی منحصرا نسبت به مؤمن رحیم است، یعنی رحیمیت خدای تعالی برای تکامل بخشیدن به موجوده. به موجودی رو با اسم رحمانیت عقلش داد، شعورش داد که همه هر بچه سالمی که دنیا میاد اینا رو داد، حیاتش داد، دست کلیش داد، ریش داد. اما آیا ای ترقی هم میکنه؟ نه. حالا رحیمیت منحصراً در کار میاد ای صفت حضرت تعالی برای آن بنده ای که بخواد واقعا به کمال برسه. پس رحیمیت صفت خاص است و رحمانیت صفت عام. حالا تمام اسمایی که حالا 80-90 تو با اختلاف جزئی از اسما خدا یاد شده و اگر بخوام صفات هم در نظر بگیرید 1000 اسم دعای جوشن کبیر، همه اینا از توی این دو اسم میاد بیرون، یا شمول عام داره یا شمول خاص داره، رحمانیت و رحیمیت. پس با توجه بر این کل اسماء الله از آیه شریف بسم الله الرحمن الرحیم درست. حالا اگر واقعا اون نظریه باشه، بعد من ایره در پرانتز عرض کنم، هیچ کس نمیتونه بگه این است و جز این نیست در آیات قرآن. یعنی نه جناب ملا صدرا، نه ملا محسن فیض کاشانی، نه جناب علامه طباطبا، اینا که تفسیر نوشتن، نه تفسیر صافی، تفسیر هیچ کس نمیتونه بگه این که من فهمیدم همین است و جز این نیست. البته میگن ممکن است این باشد، چون داریم که قرآن در بعضی از روایات 7 پرده داره، در بعضی از روایات 70 پرده. یعنی کلن آیا واقعا حالا او چیزی که اینا فهمیدن در تفاسیر آیا همین است؟ حالا شاید همین باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، سپاس مر خدای جهانیان راست. با چی تو میگی الحمدلله رب العالمین؟ مگه تو ناطقی؟ بله من ناطقم. ناطق تو هست یا خدای تعالی هست؟ یعنی خدای تعالی ناطق است که تو رو ناطق. تو ای مردم بودی میتونستی بگی الحمدلله رب العالمین؟ نه. پس هی میتونه بگی بسم الله را، یه حیاتو مال خودته، تو هیی، هم حیاتو که مال خودت نی، هو حیاتو کل شد. پس الان که داری خدا رو ستایش میکنی، با اسم کی ستایش میکنی؟ مثل که فرض بفرمود من دارم لباسی رو اتو میزنم، حالا اسم من هست که مثلا خیاط اتو کش، ولی که تو با برق داری کار میکنی. یا فرض کنی گوشت چرخ میکنم، گوشت له میکنم، تو که نمیکنی، برق داره این کار میکنه، کاری که فرض کنید از برق میکنه. اسماء حضرت پروردگار در کل عالم هستی در کاره، بیشعور این خودش نسبت میده به من میاد در کار. اما یه انسانی که واقعا عارف است به اسماء حضرت حق تعالی میدونه که خدا در کار من کیه. منی که به حول الله و قوتی اقوم و اقعد هستم، چگونه چیچیم از خود مثلا کلن هر کاری دارید میکنی کلن از ناحیه حضرت حق تعالی است. پس بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. خود جناب امام خمینی قدس الله سره و شریف هم تو او مختصر تفسیری که از همین سوی کردن همینه میفرمان. یعنی حالا این شمول عام بدید، هر کاری میکنید با اسم خدا میکن، نه یعنی با اسم خدا بسم الله الرحمن الرحیم بگو وقت بخور سر سفره که نشست، نه خیر. الان وقتی چی میخوری با بسم الله الرحمن الرحیم چی میخوری؟ چون اگر خدای تعالی حضرت رزاق این سفره رو برای تو ننداخته بود، هرگز تو نمیتونستی چی بخوری. اگه خدای تعالی حیات به تو نداده بود، حیی نبودی که چی نمیخوردی. هو الحی القیوم، سلام، قیام من و شما با قیام خداست، قیام مال خودمون که نیست. یعنی کلن حالا به رحمت کلسی وسعت کل شای، وجودمون وجود خداست، قیاممون قیام خداست، حیاتمون حیات خداست، بیناییمون بینایی خداست. حالا این که انسان بفهمه هی ریزی ریزی منیت تعطیل میشه. حالا ایاک نعبد و ایاک نستعین، چون دوباره تکرار میشه الرحمن الرحیم پشترش ایاک، یعنی منحصرن تو را، منحصرن تو را عبادت میکنم. میتونست خدای تعالی بگه عبادت میکنم تو را. چطور شد که برمیگرده ضمیر به حضرت پروردگار جلو اومده؟ چون اگر خدا را من نشناخته بودم عبودیت معنیش نمیفهمیدم. منحصرن تو را، چی منحصرن تو را؟ نعبد عبادت میکنم، نستعین. از تو یاری منحصرا می جویم. اینجا عرض کردم در خود انحصاری که در این آیه مطرح است بفهمم که کلن واقعا عبودیت تعلق می گیره به ذات حضرت عطار، و در توحید یک انسان موحد کلن استعانت و یاری جستن و چی خواستن باید در خونه خدا باشه. یعنی اگر ما گاه واقعا در خانه ائمه میریم، برای که خود خدای تعالی گفته وابتغوا الیه الوسیله، یعنی وهابی و نادون اقلا خودشون که قرآن چاپ میکنن از تو خود قرآن نگاه کن، وسیله رو من آبرو ندارم، چه اشکال داره یا آبرو داری که در خانه خدای تعالی آبرو داره او رو در خونه خدا ببر. ایهم اقرب، هر کدومشون که وسیلت کی باشه، هر کدومشون که به خدا نزدیکترن، نه هر کدومشون پول دارترن، نه هر کدومشون پست و منزلتی دارن، پارتی نه، پارتیوی خدایی اوه که به خدا نزدیکتر باشه. یعنی کلن استعانت جز از درگاه حضرت حق تعالی و عبادت کلن جز درگاه حضرت حق تعالی مطرح نیست در اسلام. و همین سوره همین رو میگه، اول خدا رو بشناسم یا که منحصرن تو را، تو را کیه؟ اول بشناسمش، تا نشناختمش عبودیت مطرح نیست. حالا عبودیت چیه؟ عرض میکنم خود اصلا لغت عبد ریشش همین بنده، از فارسی رفته تو عرب، یعنی در بند کسی بودن. یعنی وقت که میدونید در عصر اسلام و تا حتی 100 سال پیش از این بحث مولا و بنده بود، برده فروشی را اینجا به این هم میگفتن بنده، اما این یه بنده واقعا لفظی بود، مصنوعی بود، به اسارت گرفته بودنش. حالا همه ایره که واقعا لفظی بود، همه کارش مولا بود، حتی عبودیت گذشته بردگان حق ازدواج هم نداشت، ای زن بود حکم کنیز داشت، حالا مگر ای که مثلا اربابش بخواد شوهرش بده از کنیز خارج میشه، ای پسر بود باید با اجازه مولا ازدواج، مالکیت هم حق نداشت، همه چیش مال مولا بود. در همین بعدی که اسلام لفظ عبودیت برای مولا، مولویت حضرت پروردگار در برابر مولا قرار داده، شاید بهترین مفهومش از این بهتر نداشته باشه. چون فرض کنید عیسی پسر خدا، یا این مردی که بابیات درست کردم، یا اقنام الله، ای گوسپندان خدا، یله خدا ما هست، ولی بهترینش عرض کردم همین لغت بنده است. بنده بهترین شاید ترجمه لفظی همین بندگی سخن جناب خواجه عبدالله انصاری است که تعمیمش میده برای یه انسان موحد، بنده آنی که در بند آنی. این عرض کردم کلن یک تورنوسولی برای آزمایش بندگی خودمون هست. اینو از صبحی که از خواب پا میشیم تا شب که دوباره به بستر میریم، در بند چی و در بند که هستیم؟ یا در بند دکونش، یا در بند تجارت خانش، یا در بند زنشون هستن، یا در بند شوهرشون، یا در بند بچهشون هست. یعنی حالا باید دید واقعا سلام بندگی خاص ما تعلق به کجا میگیره، به کی میگیره. نه تنها گاهی بارز کنید این لفظو در عرف عام گاهی به نوعا آدمای بدبخت و یدا میگونه بنده خدا چیزی نیست، این بنده خدا اینجوری نیست، یدا یادم در بگی بنده. شرافت لغت بندگی همین بس که جناب امیرالمومنین این بالاترین افتخار میدون، تاج افتخار است. الهی کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا و کفا بی عزن ان تکون لی ربا. بالاترین افتخار من بس همین که من بنده در خونه تو هست. و چه پوز دادنی، چه افتخاری بالتر از من، برای من بالتر از این نیست که تو مولای منی. حالا هم وقت عرض میکنم، حالا همینطور ما منشی آقای وزیر هستم، یا که مثلا خدمتگزار رئیس جمهور هستم، خودش افتخار برای یک کسی که حالا بنوازه که کی نوکر کی هست. تا حالا یک کسی ای افتخار، ای تاج افتخار بر سرش باشی که بنده خدا باشی. و بلی زیاد عرض شده در تشهدی که می فرمایید اشهد ان محمدن صلی الله علیه عبده و رسوله، شهادت می دهم که این مقام عظیم عبودیت را یا آقا داشت و رسول شد. ای عبد نبود رسول نمی شد. همیشه در نمازتون در تشهد این سخنه که میگید دقت بفرمون، عبد اومد جلو رسول. چرا که برای آقای بزرگوار شرافت عبودیت از شرافت رسالت بالتر. در خود سوره بنی اسرائیل هم دقت بفرمود، اصلا نمی فرماد ما احمد به معراج بودیم، نمی فرماد ما محمد صلی الله علیه به معراج بودیم، می فرماد سبحان الذی اسرا به عبده. منزه است او خدایی که در یک شب برد. چه کسی رو برد؟ عبدش بود. اگر عبد نبود به معراج قرب حضرت حق تعالی به مقام قاب قوسین او ادنا هرگز نمی رسید. و فرمایش جناب امام صادق علیه السلام خوب دقت بفرمایید که چی می فرمان؟ العبودیت و جوهرتون کنهها ربوبیه. العبودیت و جوهرتون کنهها ربوبیه. عبودیت گوهری است که باطنش خدایی کردن است. خدا عرض میکنم زمان شاه، حالا اونها که سنی دارن یادشون، در 12 سال امیر عباس و هویدا همه کاره مملکت بود، اصلا شاه پشت پرده بود، ایشون همه کار خودشون. علتی چی بود؟ علت ای بود که ای هویدا هم نوکر شاه بود هم نوکر آمریکایی‌ها بود. حتی آمریکایی‌ها یک دستوری میخواستن بدن، کاری به شاه نداشتن، و امیر عباس هویدا میدادن. حالا نوعاً اینو که در دربارها خیلی مقربن همه کار است تو هم مملکتو، یه حالا برای مثال است. یعنی فرمایش اینه که کسی که در خدای تعالی فانی شد و عبد محض بود کلن گوی خدایی داره میکنه. العبودیت و جوهرتون کنهها ربوبیت، فما فقد فی الربوبیت وجد فی العبودیت. اینا کلمات گوهرباری هست. هرچی که از ربوبیت حضرت حق تعالی برات پنهان است، چون خیلی نیاز ما داریم به معرفت الله راجب خدا، فقط ما یه لبسی شنیدیم وحدت خدا چجوریه، اسماء خدا چجوریه، میخوام بفهمم. راهش بندگیست. هرچی از خدایی برای تو پنهان است در کجا یافت میشه؟ در عبودیت. فما فقد فی الربوبیت وجد فی العبودیت. هر آن چیزی که در راه خدای تعالی برد از دست دادی تو رو بندگی خدا یافت میشه. هر چی از معرفت خدا برد پنهان است باز در بندگی یافت میشه. اینجا دقت میفرمود که با بندگی ما چه کار کنم که به یقین برسم، چون بالاترین مقام برای ایمان وصول به مقام یقین است. قرآن می فرماید چی و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت پروردگار بکن تا به مقام یقین برسه. یقین نه با فلسفه درست میشه، نه با اصول عقاید درست میشه، یعنی با علمی درست میشه اما تو دل نمیره. لبس میتونم، سخنرانی میتونم، اما واقعا تو دلم جای گرفته یقینم؟ کلن میفرمان در ذیل سایه عبودیت هست که به مقام بندگی نیست. حالا عرض کردم کلن انسان یک کمی ببینه، اول بگم عبودیتو هست میخوای بفهمن میخوای نفهم، ربوبیت حق تعالی سر جاش هست میخوای من بفهمم میخوای نفهم، اما یک کاری بکنم که پرده ها بره و عقب بفهمم. وگرنه خالقت خدا هست، رازقت خدا هست، مبدأت خدا هست، مرجعت خدا هست، اولت خدا هست، آخرت خدا هست، میخوای بفهم میخوای نفهم. یعنی یه واقعیتی است که در عالم الان کلن مرئی است، منتهی عالم میفهمد، عارف میفهمد، جاهل نمیفهمد. دست ربوبیت خدای تعالی یک لحظه از آغاز نطفگی تا دم مرگ، یک لحظه از وجود هیچ موجودی جدایی نداره. من زیاد عرض کردم لغت رب خیلی لغت جالبیه، چون فرض کنید خالق انسان یه دفعه در نظرش موقعی که خلقم، رازق موقعی که سر سفره نوشتم نشستم یادم میاد، یعنی کلن قادر موقعی که قدرتم به کار میبرد، اما اسم رب ربوبیت از اول ایجاد تا آخر قیامت یک لحظه دست ربوبیت حضرت حق تعالی از کسی جدا نیست. برای که روشن بشه عرایز من خیلی تکرار بساره، یه قلب و کلن مظهر حیات، یک آن میدونید، یک آن اگه خوابید مرگ مسلم. حالا کدومتون قلب خودتون رو میزنید؟ کدومتون اصلا من نگاهی این میکنم، من این جمله رو مینویسم، من این سخن رو میگم؟ بفهمید اصلا حواست هم به قلبت هست، حواست هم به ریت هست، حواست هم به هضم غذایی که زور خوردی هست، شب تا صبح میخوابید، صبح دوباره گرسنه‌تونی، غذای شامتون تعلیل رفته، تو تعلیلش بودی. یعنی لحظه به لحظه ربوبیت خدای تعالی با این قلب و با این ریه و با این اندام و با این چشم و با این دست و با این پا کلن هست. حالا میخوای تو خدا رو رب بدون، میخوای ندون. یعنی کلن تا جنین بود آدمی خونخوار بود، بود او را بود از خون تار و پود، و از فتام خون خوراکش شیر شد، و از فتام شیر لقمه گیر شد. یه وقت تو شکم مادر بودید کلن خوراکتون خون بود، اونجا مادر در کار بود، بابا در کار بود، و دستگاه عجیب، یه دستگاه دیگری بود که نیاز به هضم خون داشت. بعد از یه دستگاه رو ازتون گرفت، یه دستگاه دیگه بهتون، اون دستگاه همی جفته، یعنی جفت حکم یه ترانس داره. این ترانس ها میدونید لامپ چراغ خواب اگه بزنید توی لامپ 220 آنن میسوز، یه ترانس داره که برق 220 میگیره تبدیل میکنه مثلا به 5 بود. ترانس هم نوعاً اگه درجه بندی نداشته باشه یه نوع تزکیه میکنه، ساده میکنه. و جفتی که همراه با بچه در شکم مادر خدای تعالی ربوبیت حضرت حق میسازه، جالب اینه که ترانسش هی مرتب میره بالا، یعنی روزهای اول بسا یک سمال برای برق مثلا، برای خون نمیدونم چی چی بود، فرض کنید یه بود، حالا پشت سرش عرض میکنن یه ماه شد شده 10 بود، 3 ماه شد شده 30 بود، تا برسه به 9 ماه این خون مستقیم میره از طریق یک دهان دیگری که داشتی، گاهی نگاه نافتون بفرمون، یه دهان مال گذشتتون بود که قابل آن را چید و از او دستگاه ترانس جداتون کرد. حالا به مجردی که این چیده شد، او ترانس ازتون گرفتن، به یک برق تقریبا 100 ولتی متصلت کرد. او ترانس 100 ولتی و سینه مادر بود، همه خوراکی نمیتونه بود. حالا خون تبدیل کرد دست ربوبیت حضرت حق تعالی به شیر، اتام یعنی از شیر باز گرفت. چون جنین بود آدمی خونخوار بود، بود او را بود از خون تارو بود، و از فتام خون خوراک شیر شد. خب یکی دو سال شیر مادر که بهترین خوراک تو عالم، صد تا خوراک مصنوعی هم درست کردن، میدونی همه پزشکا توصیهشون اینه که نکنه شیر مادر تعطیل بشه. یادم زمان طاغوت یه شورا گرفتن برای خانم ملکه، خانم پره، برای که شاه هنو وزیر ولیعت نداشت، ولیعت دنیا اومده، پزشکی تهران دانشگاه جمع شدن گفتن حتما میخواد خانم ملکه خوشش بیاد، میخواد بدش بیاد، حتما باید شیر بده جناب ولیعت. یعنی کلن الان در دنیا این مطرح هست که بهتر از شیر مادر خوراکی برای کودک نیست. و از فتام خون خوراک شیر خب یه روزی ایره برچیدن، و از فتام شیر لقمه گیر شد، و از فتام لقمه لقمانی شود، طالب مطلوب پنهانی شد. یه جلو یه سفره دیگه، یه سفره دیگه، ایره برچیدن. کی کارانه میکن؟ حالا قبول میکنی که بنده هستی؟ قبول میکنی مولا داری؟ قبول میکنی در تمام شؤون زندگی دست ربوبیت حضرت رب با من در کار بود؟ چی منم یعنی کلن عرض کردم ایره، اگر انسان یه امریست که در عالم مرئیست و الان اجرا داره میشه، اما یک انسان بی شعور نمیفهمه، خودش مولای خودش میدونه. و ای باز عرض میکنم زیاد عرض شده، افرأیت من اتخذ الهه هوا، اکثر مردم هوای خودشونه میپرست. حالا این لغتو رو نمیدونه که پرستش به معنی اجرای امر عبودیت در برابر کی؟ امر هر کی رو پذیرفتی عبد او است، بنده آنی که در بند آن. ذیل هر گناهی یک نحوه شرک مطرح است. به دقت بفهم، چون مسئله شرک خفی دامن همه منو آلوده کرد. خیلی انسان میخواد که از شرک خفی بیاد بیرون. حالا شرک خفی چیه؟ هر گناهی در ذیل شرک خفی قرار میگیره. چرا؟ فرض بفهم، یه خوراکو مشکوکه، منم گرسنم، معده میگه بخور، خدا میگه نخور، من جای دیگه روزی تو فراهم. من بین دو خدا گیر کرد، یا خدام طلب معده است، یا خدام خدای خالق من. حالا اگه خوردی کلا بندگی معده رو کرد. یه زن بی حجاب جمیلی از جلو انسان رد میکرد، دلم میخواد نگاش کنم، دلم برده، خدای تعالی میگه رو تو برگرد. اگه نگاش کردی همین خدات، شرک خفی یعنی تعمیمش. حالا برید به هر گناهی، در هیچ گناهی نیست که انسان انجام بده جز این که یک نحوه شرک خفی در هم گناه. همین آیم که عرض میکنم شمول همین سخن است، افرأیت من اتخذ الهه هوا. یا رسول الله، نمیبینی که خیلی از یه آدم ها هوای نفسشون خداشون هست؟ این همون باز حرف خواجه عبدالله انصاریه، بنده آنی که در بند آنی. پس انسان واقعا در این سخن بیاندیشد که از صبحشون در بند کی هستی، بندگی چه کسی رو می تمام اصلا وصول به حقایق و معرفت و قله رفیع یقین در این است که هرچی خدا گفته بکن بکن، هرچی خدا گفته نکن. یه زیب باز از کلم تکرار باید باشه. 22 سلام بود که خدمت آیت الله انصاری قدس الله سره شریف رسید. حالا تو عالم جوونی به فعالمون، حالا کار خیلی آسون، التماس ابرون بود، دست پاش افتادم گریه کردم، آقا یه کاری بکن ما آدم میشیم. کاری نداره، یه لبخندی زد، کاری که نداره، هرچی خدا گفته بکن بکن، هرچی خدا گفته نکن نکن، میرسی. خیلی یعنی بندگی، یعنی بندگی. حالا در مواجهه شبان و روزمون با همه چی ما هست، با پول هستیم، با زن هستیم، با پزشک هستیم، با اکتساب هستیم، با سخن گفتن هستیم، با برخوردها هستیم، آیا این کاری که من باید انجام بدم در اینجا مورد پسند خداست یا نیست؟ خب نوعاً میدونیم. ممکن است اگه بنده دروغ بگم شما ندونید دروغ میگم، اون خودم که میدونم دروغ میگم. یعنی کلن انسان الانسان علی نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. انسان به نفس خیشتن بصیر و بیناست ولو هزار تو عذر بیاره. ما خودمون میشناسیم، کار سر خودم نمیتونم بگم. آیا واقعا این عملی که انجام میدم، این سخنی که میگم مورد عنایت و لطف حضرت حق تعالی هست یا نیست؟ آیا هست قرعونه کارت، اگه نیست از بندگی خدا خارج شدی. حالا این شما کلن بعدم ای بزرگوار این آیه رو خون، من کان یرجو لقاء ربه، هر آن کس امید دارد وصول به حضرت پروردگار، ملاقات حضرت پر. این گفت میدونی که این بالاترین مقام، چه کار بکنه؟ دو تا کار. من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. دو تا کار بکن، یکی عملش صالح کنه، یکی شرک نورزه. حالا همه کارا درست میرسی. حالا ببینید تو لبس، حالا ما وقتم به خیال اون کار آسونی خوشحال و خوشوقت اومد، بعد این نه به این سادگی هم نیست. عمل صالح و آسون ها، اون شرک نورزیدن خیلی مشکله. فرمان از جای شرک خفی، فرمانش از تنگیم از جای پای مورچه روی تخت سنگ در شب تاریک پنهان تر است. خیلی دقیق میخواد، یه میکروسکوپ قوی معرفتی میخواد که آدم بفهمه کارا شرک هست یا نیست. برای مردمه، برای پسته، برای مقامه، برای دریافت پوله یا برای خداست. اصول به چنین مقامات موشه. حالا عرض کردم بیاندیشم که آیا واقعا عبودیت هست یا نیست. بشر حافی، امام صادق علیه السلام تو کوچه رد می شدن، بردر خانه این مرد رد شدن، از تو خونه صدای ساز و ضرب و قهقه و اینا، جوانا دور بر هم بودن خانه بشر، ایشون ارث و میراث زیادی به چنگش رسیده بود، یه ده رفیقایی هم عرضی کنم دوروبرش گرفته بودن به خوش گذران. امام که رد شدن، غلامش دم در نشسته، سوال کردن صاحب خونه غلام یا مولاست؟ غلام گو آقا من غلامم، ایشون مولاست. گفتن درست، مولاست که بندگی نمی کنم. هم یه جمله. این غلام زود دوید رفت به بشت گفت و آقا امام رد شدن و این سخن گفت. میگن از تو مجلس شراب و عرق و غیرزالگیشون بلند شد. بلند شد حافی واحد و چشم به معنی پا برهنه است. بعضی ها معتقدن دوید دنبال امام با پای بره، بعضی ها گفتن اصلا دیگه کفش نپوش در طول عمر. به دست امام توبه کرد، آقا از این تاریخ مولا بودم اما از تاریخ بنده شد. حالا شود آیا که واقعا معنی بندگی رو بفهم؟ ابو بصیر عرض میکنم میفرماد یه همسایه داشتم که یه اهل لهو و لعب بود و گاهی عربده ها و صداهایی که از خونه اینا میامد من خیلی آزار. یه دو دفعه تو کوچه دیدمش، نصیحتش دردم نکن نسار کاراش نشد. و یه روز دوباره دیدمش، گفتم میدونی که من کارم به جایی رسمی که ناچارم از دست توی خونه رو بفروشم برم جایی. گو آقا والا حقیقتش این است که من دلم میخواد ترج کنم اما نمیتونم، عادت کردن بسابه شراب و غیره. تو را به خدا فعالی سفری که میری حج خدمت امام صادق التماس کن ببین اگه من توبه کردم خدای تعالی من میامرزه یا نه. ابو بصیر میگه من بایی که واقعا امیدی نداشتم به تعویض ایشون رفتم حج. بعد از آن که برنامه حج تمام شد در مدینه خدمت جناب امام صادق علیه السلام رسید. خب سوالاتی داشتم از ایشون کردم، یادم به سخن یه همسایه اومد. امام یک کمی فکر کردن فرمودن برو بهش بگو اگه دست از این کارها برداری کلن من ضمانت میکنم که خدای تعالی تو رو بیامرزه. ابو بصیر عرض میکنم میگه برگشتم، وقتی برگشتم همه آمدن از حج اومده بودن دیدنیم، من جمله ای جوان همسایم اومد بهش اشاره کردم بشین. نشست و همه که رفتم گفتم من سخن تو رو به امام صادق گفتم، ایشون گفتن که این دست از کاراش بردار من ضمانت میکنم که خدا بیامرزه. ایشون گو یعنی ای عمر من که همه در فساد رفته خدا میامرزه؟ گفتم این که بهت گفتم سخن امام بود. گریه بسیاری کرد و از در خدا حافظی که در رفت. دیدم مثل که در 20 روز گذشت از تو خونش کلن صدایی به وجود نمیاد. بعد شنیدم که مریضه، گفتم برم یه دیدنش. وقتی رفتم ایداد بیداد تمام تشریفات و خونه بردوشته شده، حتی فرش هم نیست و تو بستر خوابیده. که تو شده این وزن تو چطور؟ گو همه اینا با پول حرام بود، به فرمان تو من برای توبه همه اینا رو به صاحبش برگرد و الانم که میبینی چیزی در بساط ندارم، مریضم هست. ایشون میگن من یه مقداری وسائل و خونه و غیر زالک ولی فرستادم، ولی که ادامه پیدا کردی کسالتی. یه رو رفتم خلاصه گفتم اومد. سفر سال بعد که رفتم حج رفتم خدمت امام صادق علیه السلام. اونجا هنوز وارد منزل ایشون نشدم، امام صادق در باز کرد فرمود ما به وعده خود نسبت به همسایه تو عمل کردیم. و جالب اینه که یادم رفت کنم وقتی میره که میخواد در شروع مرگه خود ای فرد میگه امام صادق به وعده خودش آمد. ایشون هم که رسید تو خونه امام صادق، امام صادق قبل از که میگه سخنی بگم امام صادق همین سخن بیان فرمود. حالا کلن عرض کردم راه باز است برای هر کس، برای بنده پیرمرد راه بازه، برای خوشوار و جوانهایی که کلن از اول جوانیشون تونستن راه خدا رو برن، حالا نرفته تا مرگ نرسیده راه برای همه باز. حالا اگه کسی واقعا چشید لذت بندگی خدای تعالی را استغفر که من کل لذتن به غیر ذکر، سخن امام سجاد، خدایا از هر لذتی که چشیدم به غیر لذت یاد تو استغفار. لذت مباها، چه هوای خوبیه، چه گل قشنگیه، چه خوراک خوشمزهیه، اینا که گناه نداره. خدایا حالی که لذت انس با تو رو چشیدم از همش استغفار میکنم. چقدر واقعا کمبود داشتم که نمیدونستم لذت. استغفر و کمن کل لذتن به غیر ذکر و کل راحتن به غیر اون سک. هر چیزی که برم راحت شمرده میشه به غیر از اون سک. و من کل سرورن به غیر قوتک و من کل شغلن به غیر طاعتک. از هر شغلی به غیر از عبادت تو که کردم به درگاه تو توبه می کنم. حالا عرض کردم در کل هممون الحمدلله بنده مؤمن هستیم، هممونم با این صفات و با این حرفا آشنا هستیم، اما تا چقدر اهل عمل؟ اینجا زیر سوال الاسلام، فرمایش جناب امیرالمومنین در نهج البلاغه، الاسلام هو تسلیم. اصل لغت اسلام یعنی تسلیم. بندگی که میدونم عبودیت در من هست، تسلیم کی باشم؟ تسلیم مولا باید باشم، یعنی مسلمان. وگرنه تو شناسنامه بنویسم مسلمان فایده نداره. الاسلام هو تسلیم. تسلیم چی چیه؟ و تسلیم هو یقین. زمانی من تسلیم میشم که واقعا به وجود حضرت پروردگار یقین داشته باشم. بل یقین هو تصدیق. آنچه که یقین دارم به زبانم تصدیق میکنم که اون مولای من است و من بنده او هست. و تصدیق هو اقرار. تصدیق خودش یک نحوه اقرار است. ولی اقرار هو الادا. اینجا دقت بکنید، اقرار هو الادا. مشروبات الکلی هم نجس است هم مضر است. حالا اینم ادا میکنی یا نه؟ یعنی سیگار زیر لبشه میگه میدونم سیگار مضر است، تو که داری میکشی؟ پس چجوری میدونی؟ یعنی چی میدونی؟ یعنی باید اقرار میکنی، اقرارو باید ادا بکنی، یعنی بندازی چی سیگارو رو دور. ول ادا هو العمل. از پایین بیایید، یعنی عمل ما دلالت داره به ادا، اداش دلالت داره به اقرار، اقرار دلالت داره به تصدیق، تصدیق ارتباط داره به یقین، یقین ارتباط داره به تسلیم. یعنی اسلام، یعنی از اسلام که برگردید کلن اگه عملت اسلام، تا چقدر عملمون درسته با اسلام؟ با خدای تعالی ناظر منه، تو رو خدا ببینیم واقعا برای خدا به اندازه ارج یه بچه پسر 5 ساله ارزش قائلیم؟ یعنی یه کار زشتی حالا ولو گناه نباشه. فرض کنید یه کسی حوض منزلش تابستون میخواد بره تو حوض، اوریان شده تو خونم هیچ کس نیست، خب ستر و عورت خب جز واجبات. حالا یه پسر 5 ساله روبون داره نگاه میکنه، فوری خودم میپوشونم، چجوری حاضرم که در پیشگاه حضرت پروردگار خلاف امرش بکنم؟ خدای تعالی گناه زشت میداره. ما در برابر حضرت پروردگار به اندازه یه بچه 5 ساله اعتبار قائل نیست. همین حرف حرف جناب جامیست، در مقامی که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرم داری شرم داری ز گناه در گذری، پرده عصمت خود را نداری، شرم بادت که خداوند جهان که بود واقف اسرار و نهان، نظرش بر تو بود بیگه و گاه. حالا در این ساعتوی پسر رو داشت نگاه میکن، خدا که ساعت نداره، خدا که گه و گاه نداره. هو ناظر در همه حال، هو العالم در همه حال، هو شاهد در همه حال، نظرش بر تو بود بیگه و گاه، تو کنی در نظرش قصد گناه. یعنی اینا رو عرض کردم سنجشیست انشاءالله برای که تا چقدر به عبودیت خودم اعتقاد دارم. اگر نه از کردم لفظاً هممون مسلمانیم، لفظاً هممون آدم های درستی هستیم، ولی یه ذره اعمالمونو بذاریم زیر ذره بین ببینیم خیلی مثل کارمون مشکل میشه. امید که خدای تعالی انشاءالله این بصیرت به هممون عنایت بفرماید و ادب حضور پروردگار فراموش نکنیم. اون جمله از امام خمینی که رو در دیوالام زیاد نوشته بودن همیشه در نظرمون باشه. عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنیم. و صلی الله علیه و آله.